بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح همه بزرگواران به خیر باشه انشالله. مشغول مطالعه کتاب های آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم، کتاب چهارم. توی کتاب اول بحث رشد بود، اینکه در واقع بفهمیم که باید رشد کنیم. تو کتاب دوم قرض این بود که بفهمیم برای رشد کردن باید یه چیزایی رو بدونیم. توی کتاب سوم باید میفهمیدیم که برای رشد کردن باید تغییر کنیم، تحول ایجاد شه در ما. توی کتاب چهارم قرض اینه که متوجه بشیم برای رشد کردن نیاز به راه هست، راه، مسیریابی و حتی ساختن راه. توی این کتاب سوره هایی که میخونیم دو تا بخش داره. یه هشدار دادن درباره یک وضعیتیه و یک بخش دیگه بحث مسیریابیه. که خب سوره مبارکه کوثر رو خوندیم، سوره مبارکه تکاثر رو خوندیم، بعد سوره مبارکه طارق رو با هم دیگه خوندیم، درسای پنجم و ششم، و سوره مبارکه مزمل رو خوندیم، درسای هفتم و هشتم، و وارد سوره مبارکه زاریات شدیم که درسای نهم، دهم و یازدهم مربوط به سوره مبارکه زاریات هست. ما درس نهم رو با هم دیگه خوندیم و حالا رسیدیم به درس دهم. امکان دیدن متن کتاب وجود داره؟ بله، درس دهم. حالا سوره مبارکه زاریات 60 آیه داره و حالا چون برای اینکه بتونیم مقدار بیشتری از درس رو بخونیم، من چند تا آیه ابتدایی سوره مبارکه زاریات رو میخونم و وارد فضای درس بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و داریات دروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، و السماء ذات الحبک، انکم لفی قول مختلف، یؤفک عنه من افک، قتل الخراسون الذین هم فی غمرة ساهون، یسألون ایان یوم الدین، یوم هم علی النار یفتنون، ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم بهی تستعجلون، ان المتقین فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، و بالاسحار هم یستغفرون، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و فی الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فورب السماء و الارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تا از جا بعد دیگه وارد بحث هل اتاک حدیث ضعیف ابراهیم و ماجرای داستان حضرت ابراهیم و بحث این انبیا میشه. خیلی خب، این آیات بخشی از آیات سوره مبارکه زاریات بود. توی سوره مبارکه زاریات درس نهم هشدار دهنده درباره کم اهمیتی به رزق بود، اینکه کم به رزق اهمیت داده بشه، هشدار در این باره بود. تو درس دهم هشدار دهنده درباره تباه کننده رزق و درس یازدهم راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به رزق حقیقیه. درس دهم سوره زاریات هشدار دهنده درباره تباه کننده رزق. توی بخش اول سرآغاز نیاز به کلام برای ادامه زندگی، شناسایی انواع روزی مقدمه است برای شکرگزاری آن. از راه‌های شکرگزاری که باعث وسعت در روزی می‌شود، نفرساندن به دیگران از آن نعمت است. این آدم با یه نعمتی اگه به بقیه نفع برسونه، روزیش خوب زیاد میشه. وقتی سخن از رزق و روزی می‌شود، بلافاصله انگشت اشاره به سمت خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها می‌رود، در حالی که هر چیزی که زندگی ما در گرو آن است، به عنوان رزق محسوب می‌شود. زندگی انسان داره ابعاد مختلف جسمانی، معنوی، اجتماعی و غیره است. پس هر عاملی که تأمین کننده هر یک از این ابعاد است، خود رزقی متناسب با همان بعد است. یکی از راه‌های به دست آوردن رزق، ارتباط گرفتن با دیگران و گفتگو با آنهاست. اگر توان سخن گفتن و ارتباط گرفتن با دیگران را نداشتیم، از بسیاری از رزق‌ها محروم می‌شدیم و توان زندگی اجتماعی را نداشتیم. می‌توان درباره اینکه چگونه با سخن گفتن و سخن شنیدن باعث وسعت روزی و رزق خود و دیگران میشویم بیشتر تأمل کرد. مثلا خود سخن گفتن یه رزق و در واقع از اسباب به دست آوردن رزق. پرورش دانایی، کلام به عنوان رزق معنوی، در واقع درسش هشدار دهنده درباره تباه کننده رزق و موضوع رفته روی کلام. یادآوری تجربه. فرض کنید مدتی پس از همنشینی با کسی و رد و بدل کردن سخنانی، احساس میکنیم حال خوشی نداریم. علت را نمیدانیم ولی بدی حالمان را درک میکنیم. اگر تجربه هایی از این دست داشته اید، آنها را مرور کرده و احساس های ناخوش خود را توصیف کنید که میتواند شامل نگرانی، غم، غصه، دلواپسی، پرخاشگری، عجله برای انجام کاری بدون فکر و غیره و موارد دیگری از این دست باشه. گاهی وقتا ما تجربه کردیم با کسی که هم نشین میشیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، حالمون بد میشه جورای مختلف. ببینیم یادمون میاد هم نشینی با کسی حالمون رو بد کرده باشه. گفتگو در هم اندیشی میانه یک دیگر، پاسخ دو پرسش زیر را به صورت فهرست درآورید. یک، دوست دارید در گفتگو با دیگران چه چیزهایی عاید شما شود که بتوانید این گفتگو را نوعی رزق معنوی برشمارید؟ با هم گفتگو کنیم راجع به این که ما وقتی با دیگران گفتگو میکنیم دوست داریم چی به ما برسه. این خیلی موضوع جالبیه که بهش زیاد توجه نداریم. ما یعنی به خصوص حالا ماها تو سن و سال ما و با نوع مثلا اعتقاد و دیدگاه ما خیلی این چیز نقش داره و حضور داره تو زندگیمون، ولی برای خود آدم جالبه که مثلا توجه میکنه مثلا یه همچین مسئله هم تو زندگی من هست. برای نوجوانا باز دوباره کمتر توجه به این وجود داره و خیلی جالبه که به این هم توجه کنن. آقا شما با بقیه که گفتگو میکنین دوست دارین چی عاید شما بشه؟ چی به شما برسه؟ که در واقع بفهمید که این گفتگوی رزق معنوی برای شما بوده. چون قبلی تجربه کردیم که حال آدم گرفته میشه، خود به خودم این ذهن آدم میبره به سمت این که مثلا حال بهتری آدم پیدا بکنه. خیلی جای خوبی برای گفتگوه واقعا. مثلا که آدم متوجه مشکلات مشکلات، یعنی مثلا متوجه اشکالاتی که میتونم برطرف بکنم، آدم متوجه بشه که مثلا من این مسئله رو دارم، بعد این مسئله رو بتونم برطرف کنم، اینو رزق معنوی میدونم، یا اصلا آدم با یکی حرف میزنه آرامش پیدا میکنه. خب خوب جای گفتگو داره، حالا به خصوص تو فضاهای ما که حالا خیلی بحثمون روی نوجوانا نیست، ولی تو فضاهای نوجوانی خوب جای گفتگو داره، چون حالا میره به یه سمتایی و حالا ما هم خیلی وارد اون فضا بشم، باید راهنمایی بشه و آدم با یکی گفتگو میکنه، بعد خب خوشحال ممکنه بشه، حالش خوب بشه، ولی این حال خوب، حال خوب اونیه که در واقع باقی بمونه، ادامه پیدا بکنه. بعد خب حالا خیلی روی میشه گفتگو کرد. دو، اگر قرار باشد همین چیزهایی که برشمردید به عنوان سود و بازده دیگران از سخن گفتن با شما باشد، چه چیزهایی را باید در محتوای سخن خود و در طرز سخن گفتنتان به کار بگیرید؟ بعد دو تا فهرست شروع. حالا ما چیکار کنیم که بر بقیه در واقع چیز باشه؟ صحبت کردن با ما برای بقیه رزق معنوی باشه. فهرست پاسخ پرسش یک و فهرست پاسخ پرسش دو رو درست میکنی. آقا دوست دارم که چه چیزایی در گفتگو با دیگران به من برسه، از این ور من چجوری باشم که تو صحبت کردم با من یه چیزایی به دیگران برسه. بعد تو سال سوم اینو یه خود جهت‌دهی میکنه که چرا سخن درست برآمده از علم را میتوان به عنوان بهترین نوع رزق معنوی دانست. برای بحث درباره پاسخ به این پرسش میتوانید از راه پاسخ به جدول زیر وارد شوید. یعنی یه خطی میده، یعنی مثلا شما یه گفتگوی کردی یا نتایجی رسیدی، من در گفتگو با دیگران چی بهم میرسه و دوست دارم، یعنی دوست دارم چه چیزایی بهم برسه و حالا خودم چه جوری باشم که در گفتگو با من به دیگران هم چیزی برسه. اینو بحث کردم. حالا این بحث نیت هم خیلی مهمه که سرکار خامشاه بلکن اشاره کردم. حالا میخواد اینو درست کنه، اوورده رو این که سخن درست برآمده از علم این میتونه به عنوان بهترین نوع رزق معنوی باشه. خب یعنی ممکنه ما به این نتیجه نرسیده باشیم، ولی اینو پرسیده، گفته چرا سخن درست برآمده از علم میتواند به عنوان بهترین نوع رزق معنوی باشه. خب یعنی یه خطی میده، بعد میگه حالا برای اینکه درباره این بتونید خوب بحث کنید و به این سوال بتونید جواب بدید، این جدول پر کنید. تبعات اظهار نظرهای بدون علم برای دیگران، تبعات اظهار نظرهای ناقص برای دیگران. یعنی آدم وقتی اظهار نظر بدون علم میکنه، یه چیزی نمیدونه اظهار نظر میکنه، این تبعاتش برای بقیه چی؟ اگر توی اون دوتا پرسش قبلی بحث به سمت خیلی درستی پیش نرفته باشه، اینجا بحث رو درست میکنه. آقا اگه من اظهار نظری کنم برای بقیه که آگاهی نسبت به اون چیزی که گفتم ندارم، این تبعاتش برای بقیه چی؟ حالا اگه اظهار نظری بکنم که اظهار نظر ناقصه، یعنی همه ابعاد یه چیزی رو نگفته، ناقص یه حرفی رو زده، این تبعاتش چیه برای دیگران؟ حالا دیگران با من یعنی کلا یه کسی این کارو بکنه، تبعاتش برای دیگران چیه؟ مثلا نیت امروز این باشه که همه چیزو با سوره هم ببینم. این دیگه این قسمت صرف خام شاه بردیان برد رو علم. یعنی حالا اگر چون مثلا الان ما بردیم رو نیت، خب بعد مثلا ممکنه نوجوان ببره روی چیز دیگه، حالا نیت غلط نیست ولی دقیقاً منظور این سوال ممکنه نباشه، ولی مثلا ممکن نوجوانا بحثو هستن ببرن روی چیزهای دیگه که غلط باشه، مثلا ببرن روی در واقع جاذبه های ظاهری توی صحبت کردن و اینا. مثلا الان موضوع رو برد سمت درستش، میگه این سخن درست برآمده از علم یعنی منظور از سخن در واقع کلام برای انتقال یه حقیقتی، یعنی انتقال حقیقت محور و موضوعه. بعدم میگه حالا بررسی کنیم ببینیم که اگه یه کسی با دیگران حرف بزنه و اظهار نظراش بدون علم باشه این چه تبعاتی داره، و اگه کسی با دیگران حرف بزنه اظهار نظراش ناقص باشه، یعنی نظری که میده توش به همه چیز توجه نشده باشه، مثلا یه برای یه قضیه شده، مثلا من یه توصیه‌ای کردم یا یه مطلبی رو بیان کردم که ناقصه، همش همه مطلب نیست، همه اون حقیقت نیست، یه گوشه ای از اونه ناقصه، این چه تبعاتی برای دیگران داره. اینجوری گفتگو رو یه جهت دیگه میده. وقتی این گفتگو صورت گرفت و میشه سر این در و بحث کرد و فکر کرد و بالا پایین کرد، درنگ جمله زیر را خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان را پیدا کنید که معنایی در همین راستا را میرساند. این که اگر بخواهیم گنگ نباشیم، گنگ یعنی کسی که بد سخن حرف میزنه، لاله مثلا، یا اگر بخواهیم گنگ نباشیم و خوب سخن بگوییم و در زندگی برای خود و دیگران نفع داشته باشیم، باید بتوانیم درباره اموری که نیاز داریم عالم شویم. یهو یه حرف اینجوریکی زد، یعنی اینو تو اون گفتگوی شماره 1 و 2 یه بحثی شده بود، تو گفتگوی شماره 3 اومده بود اون بحث رو ترکونده بود، بحث رفت بود به یه سمت که علم چیه و حالا علم نداشته باشیم و داشته باشیم چی میشه. تو درنگ ببین اگه بخوایم گنگ نباشیم و خوب سخن بگیم و تو زندگی برای خودمون و دیگران اصلا نفع داشته باشیم، باید بتونیم درباره امور مورد نیازمون عالم باشیم. نمیتونیم راجع به چیزایی که توی زندگی مورد نیازمون هست علم نداشته باشیم. علم نداشتن در امور مورد نیاز در زندگی موجب لال شدن می شود. یعنی کسی که در امور معمول زندگی و جاری زندگیش علم نداره انگار لاله. الان اصلا این موضوع خیلی پایه‌ای تر از اینه، اصلا مبنای علمی اینا الان اصلا، چون آخه خود همین اتفاقی که میفته خیلی تغییر جهت میده، و چون نوجوان اصلا در گفتگو اولا خود ما هم شاید همینطور باشیم، ما فکر نکنیم فقط نوجوان نیست، ما آدم ها نوعاً در گفتگو ذهنیت اولیهشون علم و مبنای علمی داشتن نیست، خود همین که این تغییر کنه ما ذهنیتمون در گفتگو بره رو علم، که آقا گفتگو علم میخواد و اگه آدم علم نداشته باشه انگار لاله. این خیلی اتفاق بزرگی. حالا تا بحث مبنا اینا، این قول نداره رو متوجه نشدم منظور چیه، اگر نکته ای هست که بفرمایید. بعد میرسیم به دانستنی سخن بی‌پایه به عنوان آلوده کننده رزق. هر سخن گفتنی و هر سخن شنیدنی رزقی به دنبال خود ندارد. جالبه، مثلا پس باید داشته باشه، ما دا فکر نمی کنیم. آها آها، که بله آدم، این آدم لاله رو میگید. آره، یعنی چون میدونید ابرازی، یعنی چون حقیقتی وجود نداره در وجودش، کسی که علم نداره ابراز حقیقی هم نداره، در واقع تکلم نداره. هر سخن گفتنی و هر سخن شنیدنی رزقی به دنبال خود، هر سخن گفتنی و هر سخن شنیدنی باید رزقی به دنبال خود داشته باشد، ولی خب الزاماً ندارد. فردی که جاهل است یا نمیتواند درباره چیزی اظهار نظر کند، یا اگر اظهار نظر هم کند خطا و نادرست است، چون این فردی از رزق سخن گفتن و شنیدن محروم است. برخی افراد به جهل خود آگاهی ندارند، بنابراین از شنیده ها، حدس و گمان ها، تکرار حرف های بیپای و اساس دیگران چیزهایی را در هم میبافند و آن را اظهار میکنند. سوره مبارکه زاریات با عبارت قتل الخراسون، دور بودن چنین کسانی از رحمت و لطف الهی، آن هم دوری بسیار زیاد را بیان میکنند. این افراد خسارت های زیادی به دیگران وارد میکنند، به ویژه در حالتی که خود را صاحب علم و نظر نشان میدهند و دیگران به آنها اعتماد کرده یا رجوع میکنند. بنابراین در اموری که علم نداریم نباید اظهار نظر بکنیم مگر آن که پیش از آن تحقیق کرده باشیم. در اموری که علم داریم باید سعی کنیم بهترین حالت بیان را برای انتقال علم خود به دیگران انتخاب کنیم. این که انسان بتواند بر اساس توان و علم خود به دیگران نفع برساند مصداقی از رحمت و غفران الهی است. عنوان درس چی بود؟ هشدار دهنده درباره تباه کننده رزق. بی علمی و سخن نابجا تباه کننده رزق. پرورش کارایی، تلاش برای دریافت رزق معنوی، شناسایی تبعات سخنهای بدون علم، شناسایی تبعات سخنهای بدون علم و نیز بیانهای ناقص میتواند انگیزه ای برای بیشتر شدن سعی و تلاش ما در جلب رزق معنوی باشد. در این داستان نمونه هایی از هر دو نوع سخن گفتن را درباره خود مشخص کرده و سعی کنید آنها را برطرف کنید. نمونه ای از بیانهای بدون علم، نمونه ای از بیانهای ناقص، که این اولین بار تو گفتگو بحثش شده بود. حالا بریم تو خودمون نگاه کنیم ما چه بیانهای بدون علمی داریم، پناه بر خدا، و چه بیانهای ناقصی داریم. آدم درست و حسابی به اندازه علمش حرف میزنه. درس 11 هم سوره زاریات راهنمای مسیریابی بر اساس اتصال به رزق حقیقی، سرآغاز تمایل به افزایش رزق. زیاد شدن روزی را به تجربه در موارد زیر دیده ایم و بسیار برای من خوشایند است. وقتی سر سفره‌ای به جای یک نخوردنی چندین نخوردنی باشد که یکی از یکی دیگر خوشمزه تر است. وقتی باغ و بوستانی که رفته ایم به جای یک نو درخت میوه چندین نو درخت میوه داشته باشد. وقتی هم سلامت باشیم و هم بسیار بانشاط و پر انرژی تا حدی که دوست داریم همه را از حال خوب خود خبردار کنیم. وقتی درباره موضوعی علمی کافی داریم که در مقایسه با دیگران سرآمد می‌شویم. توجه به این موارد و موارد مشابه می‌تواند انگیزه ما را برای بیشتر شدن رزق و روزی بیشتر کند و سعی و تلاش ما در زندگی را افزایش دهد. پرورش دانایی، نقش‌آفرینی در افزایش رزق، یادآوری تجربه. گاهی در معرض پیشنهاد خوبی قرار می‌گیریم ولی به دلیل سستی به آن اهمیتی نمیدهیم. پس از مدتی متوجه میشویم که چه سود فراوانی را از دست داده ایم. اگر تجربه از این دست در زندگی دارید به آن رجوع کرده و تفاوت احساس خود به پیشنهاد را در دو موقعیت توصیف کنید. در هنگام عرضه پیشنهاد و در وقتی که با رد آن متوجه از دست رفتن سود شده ایم. تجربه کنیم که آقا یه موقع به ما پیشنهاد شده، پیشنهاد خیلی خوبی بوده، در واقع چه احساسی داشتیم؟ بعدن پیشنهاد نپذیرفتیم یا وارد اون چیزی که برامون سود داشته نشدیم. بعدن وقتی متوجه شدیم که چه سودی رو از دست دادیم، چه استرس داشتیم، دوتا رو مرور کنیم. گفتگو. تمایل به رزق معنوی بیشتر منجر به ادامه حیات بهتری می شود. زیاده خواهی در رزق مادی شاید به اسراف کشیده شود ولی در رزق معنوی چنین خطری وجود ندارد. آدم باید زیاده خواه باشه. هر چقدر که دوست داریم رزق روحی بیشتری به دست آوریم، همانقدر هم باید تلاش بیشتری در این باره از خود نشان دهیم. آیا تا کنون فکر کرده اید که چگونه میتوان رزق معنوی را افزایش داد؟ در هماندیشی با دوستان به این مسئله بپردازیم. یه جدول داریم، نمونه از رزق معنوی، دلیل زیاد خواستن در آن رزق، چگونگی زیاد شدن آن رزق. بریم فهرست کنیم، بگیم آقا رزق معنوی مثل چی؟ چرا زیاد میخوایم از این؟ و چجوری زیاد میشه؟ میشه گفت ابرازات بدون علم اصلا نطق نیست. اگر این گزاره درسته به این مدل بروزات به جای کلمه نطق چه میگوییم؟ حالا این یه بحثیه دیگه راجبه در واقع نطق و در واقع کلام که میتونن صدق و کذب داشته باشن. در مورد نطق در واقع اگه بیرون ممکنه چرا خیلی فکر میکنم گزارش گزاره مطمئن نیستم که اون گزاره درست باشه. حداقل اینکه ابرازات بدون نطق بدون علم اصلا نطق نیست ابراز دیگه. البته شاید هم درسته چون بالاخره ابراز یعنی درون به بیرون منتقل. بالاخره مثلا من وقتی الان ناراحتم ناراحتیمو ابراز میکنم خود همین یه علمی پشتش هست دیگه. نمیدونم اندازه علم باید سخم. خب پس یه جدولی داریم رزق معنوی مشخص میکنیم چرا اونو زیاد میخواییم و چه جوری زیاد میشه. بعد میگه درباره تحلیل اثر نگرش به رزق مادی و معنوی در افزایش آنها درباره درستی و نادرستی جمله های زیر با هم گفتگو کنیم. الان بحث چیه؟ بحث اینه که اگه نگاهمونو به رزق مادی و معنوی در واقع تغییر بدیم خب اثر داره. یعنی نوع نگاهمون به رزق مادی و معنوی در افزایش رزقمون تأثیر داره. چه جوری اثر میذاره؟ نگاه به رزق مادی معنوی در افزایشش چه جوری اثر میذاره؟ ببینید کدوم گزاره ها درسته کدوم ها نادرسته. کسی که تنها به ازدیاد رزقهای مادی میاندیشد موهبتهای معنوی مانند مطالعه کتاب و علم را هم به دید این دستیابی به رزقها مادی میبیند. درسته کسی که فقط دنبال رزقهای مادیه موهبتهای معنوی را مثلا اینکه علم اینم مادی میبینه. دستیابی به رزق مادی میبینه. عامل دستیابی به رزق مادی بهش نگاه میکنه. کسی که به ازدیاد رزقهای معنوی میاندیشد رزقهای مادی را هم به خدمت رزقهای معنوی میبیند. خوبه من دنبال رزق معنوی هم میخوام رزقهای معنوی میدید چه رزقهای مادی را هم در همین مسیر ازش استفاده میکنم. کسی که تنها تفاوت جهت در رزق خواهی بسیار مهم است و جهت زندگی ما رو عوض میکنند. این هم گزاره درستیه. رزق خواستن جهتش مهمه. وقتی جهت رزق خواستنمون عوض بشه جهت زندگیمون عوض میشه. یعنی رزق مادی میخوایم یا رزق معنوی؟ از رزقهای معنوی هم حتی برای رزق مادی میخوایم استفاده کنیم یا از رزقهای مادی هم حتی برای رزق معنوی میخوایم استفاده کنیم؟ خب جهت زندگی عوض میشه. زیاد خواستن رزق در امور معنوی خیلی سودمند است و فرد را به علم وافر و قدرت‌های شایسته می‌کشاند. اینم گزاره درستی. همه چهار تا گزاره که گفته گزاره‌های درستی هستند. گزاره غلطی توش نداره و اینو میشه روش گفتگو کرد. چون حالا می‌خوایم درست غلطشو بررسی کنیم. فضا برای گفتگوشون باز میشه. رزق معنوی رو هر چی آدم بیشتر بخواد سود بیشتر می‌بره و آدم به علم وافر و قدرت‌های شایسته می‌رسه. درنگ جمله زیرا خوانده و سپس جمله هایی از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان رو پیدا کنید که معنایی در همین راستا را می‌رساند. کسی که رزق معنوی بیشتری دارد توان حیات قوی تری دارد و برای همین است که سوددهی او به دیگران نیز افزایش می‌یابد. یه بار دیگه این جمله خیلی فوق‌العاده است. کسی که رزق معنوی بیشتری دارد توان حیات قوی تری دارد و برای همین است که سوددهی او به دیگران نیز افزایش می‌یابد. دانستنی ارتقای ظرفیت برای افزایش روزی. اینکه خداوند تنها روزی رسان ماست به این معنا نیست که ما نقشی در دریافت رزق نداریم، بلکه به این معناست که باید کاری کنیم که در مسیر رزق و روزی الهی قرار گیریم. سلامت بشید خانم حسین. رزق و روزی هر کسی متناسب با ظرفیت او ارتقا پیدا میکند. سوره زاریات خداوند را با صفات رزداق قوی متین معرفی میکند. خداوند رزداق است، یعنی همواره ما به او محتاج هستیم و همواره اوست که به ما روزی میدهد. خداوند رزداق قوی است، یعنی اینکه اگر ما در تلاش برای کمک به روزی رسانی دیگران قرار میگیریم، از این جهت است که اسباب دریافت روزی را برای خود و دیگران بیشتر و بیشتر کنیم. خداوند رزداق قوی متین است، یعنی اینکه روزی رسانی خالق یکتا به مخلوقاتش هیچگاه دچار اختلال نمی شود و هیچ چیزی آن را ضعیف نمی کند. توجه به این صفات روشن می کند که روزی و رزق انسان بر اساس قواعد مشخصی زیاد می شود و دانستن آنها ضروری است. بر این اساس با سکون و بی تحرکی نمی توانیم روزی خود را زیاد کنیم. با بیخبری از قوانین روزی و انجام کارهای بیفایده نباید انتظار داشته باشیم که رزق و روزی ما زیاد شود. با صرف هزینه های هنگفت و بی نتیجه در کارهای مختلف روزی خود را زیاد نمی کنیم. با انجام کارها بدون نظارت متخصص نمی توانیم انتظار زیاد شدن روزی خود را داشته باشیم. خداوند رزاق ذوالقوت متینه. پرورش کارهای ارتقاء ظرفیت برای افزایش رزق، مسابقه گذاشتن در انجام کارهای خیر و سرعت داشتن در کارهای خیر نشانه‌ای برای قدرت زندگی است که خبر از رزق روحی می‌دهد. الف، افرادی که توان علمی قوی دارند و می‌توانند به کشور و به مردم و مردم خود بسیار خدمت کنند. ب، کسانی که توان مالی قوی دارند و مال خود را صرف امور خیر می‌کنند. و توان علمی، توان مالی. جیم، کسانی که توانهای جسمی قوی دارند و آن را صرف کمک به دیگران می‌کنند. این توانها وابسته به رزق‌های معنوی است که خداوند به آنها عطا کرده است. ببین، توان علمی میتونه باعث کمک به دیگران بشه، توان مالی هم میتونه باعث کمک به دیگران بشه، توان جسمی هم میتونه باعث کمک به دیگران بشه. وقتی این توانها جوریه که آدم میتونه با این به دیگران کمک بکنه، خب این رزق معنوی میشه. این توانها وابسته به رزقهای معنوی است که خداوند به آنها عطا کرده است. نمونه هایی از انسانها را برای هر یک از این سه دسته بگویید و مشخص کنید تمایل خودتان به کدام دسته است. سپس راهی را برای افزایش رزق معنوی خود مربوط به آن دسته پیشنهاد بدید. کدوم دسته دوست دارید؟ علم، مال یا جسم داشته باشید برای کمک به دیگران؟ و خب حالا تو همون زمینه چجوری میتونید رزق معنوی خودتون افزایش بدید؟ خیلی جالبه. اگه به عنوان رزق مادی به اینا نگاه بشه، علم از همه کم ارزش‌تر میشه احتمالا. شاید هم نه. ولی وقتی به عنوان رزق معنوی نگاه میشه، حتما علم از بقیه مؤثرتر و بیشتر. خیلی ممنون، ببخشید خیلی از زمانمون گذشت و انشالله چهارشنبه توفیق باشه که سوره یاسین رو با هم دیگه بخونیم. به ماه مبارک رمضان هم داریم نزدیک میشیم. خیلی التماس دعا از همین بزرگواران، عذر میخوام که طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.